أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله و بالوالدین احسانا. عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز، پدران و مادران گرامی. با بیان جایگاه پدر و مادر در امتهای گذشته در خدمت شما حاضر شدم و با بیان این مطالب میخواهیم به جایگاه واقعی پدر و مادر برسیم تا با حقوق اونها آشنا شویم و سپس از خداوند متعال بخواهیم که توفیق ادای اونها را به همه ما عنایت کند. در جلسه گذشته اشاره شد راجع به جایگاه پدر و مادر در آیین حنیف حضرت ابراهیم خلیل، که چگونه برای پدر و مادرش دعا می کند و به نمونه هم از آیه شریفه که در مورد پیمانی که خدای متعال از قوم بنی اسرائیل گرفته است و در اون پیمان احسان به پدر و مادر به صورت یک امر برجسته مطرح شده است. خب نمونه هم اشاره شد راجع به این که جوانی که در اثر عبادت و بندگی خدا وقتی به مادر خودش به اعتنایی میکند چگونه به مجازاتی گرفتار میشود. در این جلسه به نمونه دیگر اشاره میکنم که به شکل دیگری در قرآن کریم داستانش مطرح شده است. خداوند متعال در قرآن مجید وقتی داستان گاوی بنی اسرائیل رو مطرح میکنه در سوره مبارکه بقره، که اسم این سوره هم به همین مناسبت به همین نام بقره مطرح شده و نامگذاری شده است. خب در اونجا اصل داستان برای زنده شدن کسی است که کشته شده است، برای معرفی قاتل خودش و اینکه یک عده بیگناه از تهمت قتل نجات پیدا بکند. اصل جریان مربوط به این قضیه هست. اما پشت پرده این جریان، اونگونه که در روایات ما به اون اشاره شده است، حکایت از یک امری دارد که در اونجا هم احترام و احسان به پدر و مادر مطرح هست و این داستان مقدمه هست برای این که نتیجه چنین کاری در حقیقت به شخصی که به پدر و مادر خودش احسان کرده است برسد. اصل جریان این است که جوانی در بنی اسرائیل خب نسبت به پدر و مادر خودش خیلی احترام داشت و نسبت به اونها با احترام تمام برخورد میکرد، کاری انجام نمیداد که کوچکترین نارضایتی در اونها به وجود بیاید. شغل این جوان تجارت و خرید و فروش هست. در اثر همین معاملاتی که انجام میداد، روزی جنسی را برای مشتری خودش معامله کرد و نسبتاً با سود کلان هم معامله کرده بود. اما وقتی قرار شد که این جنس رو به مشتری تحویل بدهد، متوجه شد که جنس هنوز در انبار هست و آماده ندارد و کلید انبار در اختیار پدرش هست و پدر هم این کلید را زیر سر گذاشته است و خود خوابیده است. وقتی آمد که کلید را از پدر بگیرد، متوجه شد که پدر وقتی خواب هست بیدار کردن سبب نارضایتی او می شود. لذاست که به مشتری خودش بیان داشت که یا این معامله را باید فسخ کنیم یا صبر کنید تا پدرم خودش بیدار بشود و من کلید را بگیرم، جنس را به تو تحویل بدهم. مشتری هم ظاهراً عجله داشته است که میگوید من مبلغ بیشتری بهت میدم، جنس را زودتر به من بده که من دنبال کار خودم بروم. اما این فرزند حاضر نمیشود که ولو به خاطر این سود کلان هم پدرش را ناراض کند و موجبات نارضایتی او را فراهم کند. لذا این معامله را به هم میزند و صبر میکند تا پدر بیدار بشود. وقتی پدر بیدار میشود، جریان این معامله خودش را وقتی به پدرش بیان میکند، پدرش متاسف می شود ولی می فهمد که این فرزندش چقدر نسبت به او ادب را مراعات کرده است و رضایتی پدر برایش مهم بوده است. در حق فرزندش این گونه بیان میکند که فرزند عزیزم، تو منفعت زیادی را به خاطر من از کف دادی و من توان جبران این منفعت را ندارم، اما در مقابل استفاده از دست رفته تو یک گوساله دارم که این را به تو تقدیم میکنم. امیدوارم که این گوساله موجبات سود فراوان را برایت فراهم کند. خب این گوساله را در اختیار فرزندش قرار میدهد و از این قضیه مدتی میگذرد تا این که اون داستان دو جوان دیگر پیش میآید، دو پسر عمویی که با هم زندگی میکردند، یکیشان متدین و دیگرش یک مقداری آدمی بی‌بندوباری بوده است. خب در اثر یک خلاصه خواستگاری که پیش میآید، هر دو خواستگار یک دختری میشوند و دختر خواستگاری اون شخص متدین رو قبول میکند، دیگری بر اساس این شکسته که در عشق برش پیش می آید تصمیم می گیرد که پسر عموی متدین خودش را بکشد و با نسبت هم که با هم داشتن که پسر عمو هم هستند با هم، بالاخره بعد از این که او را می کشد می برد جنازهش را در یک منطقه دیگر می اندازد به این فکر که شاید بتواند بعد از این که جنازه از منطقه دیگر پیدا بشود، دیه این پسر عموی خودش را هم از اهالی اون منطقه دریافت بکند. در اثر توصیه و نقشه‌ای که می‌چیند، پسر عموی خودش را مهمان می‌کند و بعد از پذیرایی در تاریکی شب بالاخره او را به قتل می‌رساند و همان نقشه‌ای که داشته است بر اساس همان عمل می‌کند و جنازه او را در جای دیگری می‌اندازد. وقتی فردا صبح مردم اون منطقه اطلاع پیدا می‌کنند که جنازه اینجا پیدا شده است، خب به خاطر اینکه قاتل او را پیدا بکنند همه دست از کار و زندگی میکشند و دنبال پیدا کردن قاتل بیرون میشوند. بعد از آنه که راه به جای نمیبرند و خود شخص قاتل هم در میان این مردم حاضر شده است و با فریاد و ناله و بالاخره داد و بیداد خواستار پیدا کردن قاتل یا گرفتن دیه هست، اینجاست که به خدمت حضرت موسی علیه السلام میرسند که این جوان کشته شده در میان قبیله ما پیدا شده است. خود این شخص هم میره عارض در حق شکایت میکند که حالا یا قاتل رو به من بسپارن و یا این که دیه اون رو به من بدهن. خب بعد از آن که حضرت موسی از این مردم میخواهد که شما بر اساس حکمی که وجود دارد یا باید 50 نفرتون قسم بخورد که ما قاتل نیستیم، بعد مجبور بشوید دیه را بپردازید، یا اینکه باید قاتل را معرفی بکنه تا قصاص بشود. خب این مردم ظاهرا قبول نمی کنند که ما وقتی قاتل نیستیم خب این قسم را هم بخوریم بازم باید دیه را بپردازیم، فایده چی داره؟ به همین جد خواستار این می شود که باید قاتل پیدا بشود تا اینکه ما به قصاص اون بپردازیم و عده زیادی از این تهمت تبرئه بشود. لذاست که خداوند متعال دستور میدهد به حضرت موسی علیه السلام که در این زمینه میتوانه به این مردم بنی اسرائیل بگویی که وحی میرسد که وقتی به اون حکم تو تن نداده اند، حالا باید یک گاوی را بکشند و عضوی از اون گاو را بر اون کشته بزنند تا او به امر الهی زنده بشود و خودش قاتل خودش را معرفی بکند، که داستانش در سوره مبارکه بقره وقتی آمده است که می‌فرماید و قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. خب خداوند دستور داده است به شما که یک گاوی را باید ذبح بکنید. قالوا اتتخذنا هزوا، اول اینا مسخره گرفتن، گفتن یعنی چی؟ کسی کشته شده است، عده‌ای به تهمت قتل گرفتار شده است، شما به ما دستور میدید که برو گاو بکش، یعنی چی ما را مسخره کردی؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. حضرت موسی هم به اینها دستور داد و بیان داشت که من پناه میبرم به خداوند از این که یک حکم جاهلانه ای داشته باشم یا حکمی بکنم که بحث استهزا و مسخره در آن وجود داشته باشد. خب به هر صورت وقتی اینها ناگزیر شدن که برگردن دوباره برن اون گاو رو بخرن، اینجاست که به قیمت دو برابرش وقتی نخریدن دوباره اعتراض کردن و مجبور شدن برگردن، باز هم این جوان با مشورت با مادرش بیان داشته است که گفت من حاضرم این بار به 4 برابر قیمت اصلی تنها این گاو رو به شما بفروشم. که داستانش هم به صورت مفصل در این سوره مبارکه آمده است که اول اینا بهانه می آوردن که به چه شکل باید باشد. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ماهی، این این گاوی که بیان داشته اید چگونه باید باشد؟ خب آمده است که بقرتون لا فارضون ولا بکر اوانون بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون. گاوی که نه پیر باشد بس کار افتاده، نه خیلی جوان و کار نکرده بلکه یک میان سال، و این رو انجام بدین. دوباره این آمدن که یبین لنا ما لونها، رنگش چگونه باشد، که خداوند متعال بیان میکند بقرتون صفرا اون فاق اون لونها تسر ناظرین، گاوی باشد که رنگش به رنگ زرد مائل باشد و بینندگان را باعث شادمانی بشود. خب وقتی دوباره آمدن گفتم از خدا بخواه که ان البقره تشابه علینا، بازم برای ما مشتبه شده است. قال انه یقول انها بقره لا ذلول تثير الارض، خب یه گاوی باشد که نه اونقدر رامی که زمین را با اون شخم بزنن و کشت را با اون آبیاری کنند، بلکه گاوی بدون عیب و کاملا یک رنگ. خب حالا بعد از آنی که این جریان را اینها دریافتن و گاو منحصر شد به یک گاوی، یک گاوی منحصر به فرد، اینجاست که وقتی می آین پیش این جوان و جوان برای بار سوم و این مردم در اثر مشورت با مادرش به این نتیجه می رسند که در صورت این گاو را بفروشند که وقتی مردم گاو را بردن ذبح کردن، هرچی در پوست او از طلا و نقره گنجایش داشته باشد همین قیمت را باید بپردازند. خب در نتیجه این بهانه‌ای که گرفتن آخرش هم مجبور شدن که به همین قیمت این گاو را بالاخره بخرن و ذبح بکنن، و بعد از آن که ذبح کردن قیمتش رو به این شخص پرداختن. و داستانش هم در قرآن کریم آمده است که قطعی از این گاو رو دوباره به اون شخص کشته شده زدن و به اذن الهی او قاتل خودش را معرفی کرد که قاتل من همین پسر عموی من است، و عده زیادی تبرئه شدن و در نتیجه اون شخص تنها به مجازات رسید. اون چیزی که از این حکایت می شود به دست آورد این است که خداوند متعال این گونه زمین چینی می کند و مقدمات رو به گونه ترتیب می دهد و می چیند که این شخصی که نسبت به پدر و مادر خودش این گونه احسان و نیکی کرده است بتواند پاداش نیکی های خودش را در همین دنیا دریافت کند. جوانی که احترام به پدر و مادر را سلاحه زندگی خودش قرار داده است و در نتیجه یک احسان به پدر این گونه خدای متعال مقدم چینی می کند که این برکت نصیب او بشود، اون گونه که در روایات ما آمده است که شون شد 70 سال دیگر زندگی میکند و به برکت همین قیمت گوساله‌ای که پدر به او بخشیده است زندگی بسیار پر از آسایش را پشت سر میگذارد. خب این نتیجه این است که انسان در پرتو همین احسان به پدر و مادر میتواند برکات شد در همین دنیا هم برخوردار بشود، کما اینکه در روایات ما هم این مسئله آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اگر برای صله رحیم به پدر و مادر کسی 2 سال مسافرت بکند، می‌ارزد که انسان این 2 سال رو مسافرت برود تا به پدر و مادر خودش صله رحیمی داشته باشد و احسانی کرده باشد و این ضرر رو نخواهد کرد. و این مطلب از جایگاه مهمی پدر و مادر در معارف ما حکایت می‌کند. امیدوارم که با آشنایی این مطالب بتوانیم تا حدودی به اهمیت و ارزش پدر و مادر آگاهی پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.